أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. رواية 25 از امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: یا علی، لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل. ابتدا سه نکته رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کنم. اولین نکته اینه که در خطابها، چه خطابهای قرآنی چه روایی، که مخاطبش پیامبر یا دیگر انبیا علیهم السلام و همچنین در خطابهای پیامبر که مخاطبش امیرالمؤمنین علیه السلام هست، این مخاطب ها مخاطب حقیقی نیستند. در خیلی از موارد، البته در برخی از موارد هم مخاطب حقیقی هستند. اینجا که مخاطب حقیقی نیستند، یعنی نکته ای رو به سایر مردم منتقل، قصد انتقالش رو دارن و میخوان منتقل کنن که مستقیما به اونها نمیگویند. این مستقیما نگفتن جهاتی دارد. یکی از جهاتش اینه که در خطابهای غیر مستقیم تأثیرپذیری بیشتر وجود داره یا ممکنه وجود داشته باشه، بنابراین به کسی یا به خودشون میگن یا به کس دیگری میگن، ولی مقصودشون کسان دیگر یا عامه مردم هست. این یک جهت، یعنی جنبه تعلیمی و تربیتی داره، چون که در سخن گفتن و در خطابه این رسم رایج هست که معمولا خطبا و متکلمین و سخنران ها خودشون رو مخاطب قرار میدن، میگن ما چنین کردیم، ما چنون کردیم، نقایص رو به خودشون نسبت میدن، ولی در واقع مقصود انتساب حقیقی خطا و نقص به خودشون نیست. این یک جهت. یک نکته دیگر که مهمتر از این هست و اون اینه که برخی از خطابها نه فقط مربوط به همه انسانها و مخاطبش همه انسانها تا روز قیامت است، بلکه تأکید بر آیندگان دارد، تأکید بر انسانهای نجیب، شریف، کامل و مانند اون رو دارد. این خود به دو نکته دیگری تقسیم میشه. اولین نکته اینه که برخی از خطابهای قرآنی همچنین خطابهای نبوی مخاطبهای خاصی دارند. این مخاطبهای خاص ممکنه اهل زمان خودشون باشند. این یک دسته. یه دسته دیگر مخاطب عام دارند. این مخاطب عام یعنی کسانی که در حضور پیامبر هستند تا روز قیامت. اون دسته از روایاتی که مخاطب خاص دارد که گفتیم مانند عصر زمان، خود اونها بر دو دسته تقسیم میشه. کسانی که مخاطبهای خاصی که مربوط به عصر زمان پیامبر هستند، حالا یکم دورتر و نزدیکتر رو شامل میشود. یک دسته دیگر نه، مخاطبهای خاصشون کسانی هستند که باید در آینده پدید بیایند، اینا رو مخاطب خاصن، ولی مخاطب خاص مفقود در عصر زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند. بر این اساس هرگاه در برخی از موارد گفتیم که غیر از اون جهت تربیتی، حالا با توجه به این نکته، گاهی مخاطب پیامبر قرار میگیرد یا در خطابهای نبوی امیرالمؤمنین علیه السلام قرار میگیرد، بدین سبب است که مخاطب خاص دارد، خاصش هم در عصرهای دیگر پدید میان. یعنی این مخاطب این خطاب عوام از مردم نیستن، نه عوام از مردم صدر اسلام و کسانی که حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو درک میکنن، و نه عوام از مسلمون ها در عصرهای آینده، بلکه مقصود خواص است، یا خواص همون عصر و عصرهای دیگر یا خواص عصرهای دیگر. اما در این حال چه قصد تربیت باشد، چه قصد بیان خواص خاص و خواص عام یا خواص عمومی باشه، هیچ کدام مقصود خطاب خود پیامبر یا انبیا یا امیرالمؤمنین علیه السلام نیستند. اینم یک احتمال، یعنی یه نکته در خطاب‌های اینجوری. نکته سوم اینه که در هم در خطاب‌های قرآنی که مخاطبش شرفا هستن، یعنی انبیا و اولیا مانند اونها هستن، چه در خطاب‌های نبوی که امیرالمؤمنین علیه السلام هستن، مقصود از این گونه خطاب این است که نکته مهم است، برای تأکید بر مطلب است، برای اینه که مخاطبها رو تذکر جدی بدهد که توجه کنید وقتی چیزی رو، مثلا خدای متعال چیزی رو به پیامبر میگه، یعنی بقیه همه باید توجهشون جلب باشد، حواسشون باشد. وقتی اگر توبیخی به پیامبر تعلق میگیره، یعنی بقیه حساب کارشون رو کنن. وقتی که در خطاب نبوی مخاطب امیرالمؤمنین هست، یعنی بقیه حواسشون باشه که وقتی ما به امیرالمؤمنین میگیم حواس جمع باشه، بقیه خلق دیگه حسابشون روشن هست. اینم یک جهت دیگر. بنابراین این در مجموع یک نکته برای توضیح این روایت با این که روشنه. نکته دوم به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کنم اینه که به طور متعارف در میان انسان‌ها، جوامع مختلف، مال و ثروتشون ثروت این جهانی است و ثروت این جهانیشون هم امکانات و وجه رایجی است که در مقابل که در داد و ستدها استفاده می‌شود، یعنی طلا داشتن، سکه داشتن، نقره داشتن، ملک داشتن، باغ داشتن، راغ داشتن و مانند اینها، معمولا مال این است. بنابراین ثروتمند به طور متعارف به کسی گفته می شود که از این امکانات قابل تبدیل و قابل مبادله در جهان طبیعت داشته باشن و در دنیا داشته باشن. در مقابل فقر و فقیر به چه کسی و به چه چیزی گفته می شود؟ اون کسی که این امکانات قابل مبادله رو نداشته باشد، طلا ندارد، نقره ندارد، اعتبار اجتماعی ندارد، سکه ندارد و مانند اینا، چیزی که قابل مبادله هست. البته ممکنه که یه چیزای دیگر هم وجود داشته باشد که در شرایطی قابل مبادله باشد، مثلا علم پزشکی، این میتواند سرمایه باشد ولی نه برای همیشه. هرگاه آدمیان مریض شدن، این همین اطلاعات پزشکی هم قابل مبادله هست. اطلاعات دیگر در حوزه‌های مختلف، در مدیریت، در مثلا مهندسی، در روانشناسی، هرگاه شرایطی باشد که انسان‌ها احتیاج داشته باشند، این هم جزء ثروت حساب می‌شود. بنابراین برخی از علوم هم جزء سرمایه‌های این جهانی است، جزء سرمایه‌های متعارف این جهانی است، ولی به شرط این شرایطش فراهم بشود. مثلا توانایی و اطلاع ساختن هواپیما، این خود این اطلاعات ثروت این جهانی است، به شرط اینکه مردم متمایل به سفرهای هوایی باشند. اما اگه در شرایطی باشد که مثلا امنیت پرواز وجود نداشته باشد، فضا امنیت نداشته باشد، خطرات جدی وجود داشته باشد که مردم تمایل به رفتن و مسافرت هوایی نداشته باشند، حالا اگر بهترین مهندسین فضا و هوا و مانند اون هم که باشن، این علوم و اطلاعاتشون قابل مبادله نیست. اما اینکه یه چیزی وجود داشته باشد که انسان‌ها در شرایط متعارف آن رو نمیتوانن مبادله کنن، حتی در شرایط خاص هم همین گونه است. اینها جزء اموری است که ثروت حساب میشود ولی انسان‌ها درک نمیکنن اون را، ثروت بودن اون را درک نمیکنن. این رو از اموری است که باید مردم مبادله کنن و در مبادلاتشون و داد و ستدشون باید استفاده کنن، ولی هرگز چنین کاری نمی کنن. این آیه شریف، این روایت شریف اشاره به این نکته دارد و اون این است که فرمود که یا علی، هیچ فقری و ناداری سخت‌تر و شدیدتر از جهل نیست. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که جهل چیز، و عکسش، هیچ مالی و ثروتی هم پرفایده‌تر و سودمندتر از عقل نیست. ابتدا از عکس شروع کنیم که از عقل هست. اگر این عقل یعنی عقل جزئی و اطلاعاتی را که میتوان در شرایط خاص به فروش رساند، اینو یا خلاص از مردم میفهمن یا عوام از مردم هم در اون شرایط خاص متوجه میشن. اما عقل که فقط همین نیست، بنابراین ابتدا باید درباره عقل چیزی بگیم و اون اینه که عقل عبارت است، اول عقل هم مانند همه وجودها یا همه کمالات وجود داره مراتب مختلف است. اعلا درجه آن عبارت است از هویت و حقیقت آدمی یا نفس ناطقه یا آن وجودی که هر فردی متشخص به آن هستند. این اعلا درجه است. خب اینو کجا میشه مبادلش کرد؟ هیچ جا. چون نفس، درسته که این نفس ناطقه ممکنه که عوارض، نتایج، آثاری داشته باشد که برخی از اونها درجات فرودینش در شرایط خاص تبدیل به علمی بشود که علم را بتوان بازاریش کرد و تجاریش کرد و بتوان در مقابل نون آب تهیه کرد، اما بسیاری از درجاتش هرگز قابل معامله نیست و قابل داد و ستد نیست. برخی از درجاتش به خاطر اینکه مردم هیچ وقت درک نمی کنن خاصیت آن را، ارزش آن را، مانند علوم و اطلاعات ناشی از عقلی که این علوم و اطلاعات در مدت کوتاه و در برنامه های کوتاه مدت مورد توجه و میل و علاقه مردم قرار نمی گیرد. مانند علوم متافیزیکی، مخصوصا آن دسته از علوم متافیزیکی که فراتر از حد فهم متعارف از عقلاست، یعنی علومی که در حوزه منطق و علوم متعارف و فلسفه و مانند اون هم قرار نمی گیرند. تا مردم اول توجه پیدا کنند، بعد از اینکه توجه پیدا کردن ببینن منفعتی در اون هست، بعد بدان علاقه مند بشوند. یه دسته از علوم که مربوط به همین نفس ناطقه هست یا مربوط به عقله در درجه ایست که اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچگاه متوجه نمی شوند. یعنی حتی اگر انبیا و اولیا هم بیان کنن، اگر قرآن هم بیان کنن، مردم وقتی نگاه کنن میبینن چیزی سر در نمیارن، بنابراین میگن ول علم عند الله، خدا خودش بهتر میدونه، یا میگن والله عالم یا والله اعلم، عبور میکنن میرن. ملاحظه فرمایید که این همه کتابهایی که نوشته شده است در حوزه تفسیر، ببینید وقتی به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که میرسن به راحتی عبور میکنن. حالا اگر کسی به راحتی هم عبور نکنه، چیزی هم بنویسه، چی مینویسه؟ مجبوره که در همین چیزهایی که درباره اولیت و آخریت‌های اعتباری، غیر حقیقی و مانند اونها گفته می‌شود، همینا رو باید نوشت. بر فرض اینکه کسی توانایی نوشتن داشته باشد، چه کسی است که این رو متوجه بشود؟ بنابراین برخی از درجات فهم، برخی از درجات عقل، یعنی علوم حاصل از عقل، خود عقل رو هنوز نگفتیم، برخی از علوم حاصل از عقل هست که مخاطب ندارد، اکثریت قریب به اتفاق اونها آن را نمی فهمند، ادراک نمی کنند و در نتیجه آن را سرمایه نمی دانند. اگر سرمایه بدانند، اونم سرمایه قابل توجهی بدانند، تمام عمرشون رو، تمام وقتشون رو صرف میکنن تا اون رو بفهمند. در این زمینه آثار و نتایج یا علوم حاصله از عقل بسیار هست. توحید حقیقی اون چرا که از وحدت عالم، از وحدت خدای متعال، وحدت صفات خدای متعال، وحدت افعال خدای متعال و اون چرا که مربوط به شؤون خدای متعال هست، این اگرچه هرچه درجهش بالاتر باشد با ارزشتر، سودمندتر هست، ولی اکثریت قریب به اتفاق انسانها نه که در نگاه اولی آن را غیر قابل فهم میبینند، این یک. دوم، در نگاه اولی خیلی ضرورتی ندارد که میگه ما، اگر کسی به این معارف روبرو بشود میپرسه که ما اگر نمازمون رو خوب بخونیم، روزمون رو خوب بگیریم، دستورات الهی رو انجام بدهیم، بدونیم که خدا هست، خدا هم یکیست، همین اندازه ما رو به بهش میرسونه؟ میرسونه، قطعا و یقینا میرسونه. حالا اگه میرسونه، چرا خودمون رو وارد عالمی کنیم، وارد حوزه و قلمروی کنیم که معلوم نیست سر در بیاریم یا سر در نیاریم؟ اگرم سر در بیاریم، معلوم نیست که آن اندازه که ما وقت گذاشتیم و انرژی نیرو صرف کردیم آن اندازه فایده داشته باشه، در حالی که اینها مغالطاته. اولین مغالطش اینه که اینکه گفته می شود که ما وارد حوزه‌ای بشویم که سر در نمی آوریم. این گونه نیست. اگرچه درجه از معرفت هست که مختص من خوتبه هست، مختص خود پیامبر هست، مختص اهل بیت پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هست، اما در این حال اون مرتبه که اختصاص اونها دارد معناش این نیست که مراتب دیگر مراتب عمومی و عوامانه است که هر کس که دستش دراز کنه میتونه که اون دست پیدا کنه و برسه بهش. معارف مانند خود وجود که دارای درجات مختلف است، اولین درجه است مرتبه واجب الوجود است، درجات دیگر تجرد محض است یا فوق تجرد است و همینطور میاد پایین تر تا میرسه به اسفل سافلین. معارف هم همین گونه هستند. اون معرفتی از قرآن رو که خدا متوجه میشه و خدا مقصود نهایی و عمیق و اساسی خدای متعال هست، اونو ممکنه ما نفهمیم، اما اینجوری نیست که حالا اونو که نفهمیدیم بقیهش دیگه در هر دفتر و کتابی پیدا میتوان پیدا کرد و همگان میتوانند متوجه بشوند. درجات پایین هم طبقه بندی شده است، یک درجهش مختص به پیامبر است صلی الله علیه و آله و سلم، درجه دیگر مختص امیرالمؤمنین و فرزندان مطهرش است، درجه دیگری مربوط به صدیقین است، درجه دیگری مربوط به شهدا است، درجه دیگری مانند مربوط به عالمان است و همینطور تا برسیم پایین تر. اگر گفته می شود که اون درجه اعلا را نمی توانیم بفهمیم، به این معنا نیست که پس این مراتب دیگر متشابه هستند، یعنی همانند هم و متماثل هستند، بنابراین وقتمون رو تلف نکنیم به اونجا نرسیم. اون نکته رو که در مورد احادیث صعب و مستصعب در جای مختلف گفته شد، فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشم که در یه روایتی بر حسب نقل وقتی که حضرت فرمود که احادیث ما صعب است و مستصعب است و هیچ پیامبر، هیچ نبی مرسلی دست پیدا نمی کند، هیچ ملک مقرب دست پیدا نمی کند، هیچ قلب آزموده دل، مؤمن آزموده دلی هم دست پیدا نمی کند، راوی پرسید که فمن یحتمله یا ابن رسول الله، پس چه کسی این رو می فهمد؟ فرمود نحن نحتمله. یک درجه است. حالا اگر یک درجه مختص به خاندان پیامبر هست، معنیش این نیست که بقیه مراتب دیگه عمومی است، از کلاس اول ابتدایی تا آخرین درجه همه میفهمن. در روایت دیگری داریم بر حسب نقل که وقتی که سوال کرد که فمن یحتمله، اون عبارت قبلیش همین بود که لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل، فرمود که پس چه کسی اینها رو میفهمه؟ حضرت فرمود من شئنا، این درجه دومه، کسانی که متعلق مشیت ما باشن. بعد در روایت سوم فرمود، از همون اول استثناء کرد، فرمود که لا یحتمله الا ملک مقرب. یک درجه دیگر هست که این مختص به ملائک مقرب است، انبیاء مرسل است، مؤمنان آزموده دل هست، اینم درجه سوم. پس اگر ما به اون درجه ای که مقصود نهایی خدای متعال یا مقصود بالاصاله خدای متعال هست ما دسترسی پیدا نکنیم، درجه پایین تر رو میتونیم دسترسی پیدا کنیم. اگه درجه دوم رو نتونستیم دست پیدا کنیم که خواست پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام هست، اگه اینو نتونستیم دست پیدا کنیم، مرتبه سوم رو که خواست متعلقان مشیت و خاندان پیامبر هست، اونو میتونیم دست پیدا کنیم. اگر اونو نتونستیم دست پیدا کنیم، به اون چیزی رو که ملائک مقرب میتونیم دست پیدا مقرب دست پیدا می‌کنند میتونیم برسیم. اگه به اون نرسیدیم میتوانیم، درجات ملائک نامتناهی است، در این درجات نامتناهی به اندازه وسع خودمون میتونیم دست پیدا کنیم. این نکته اول، مغالطه بزرگ که گمان خلق اینه که حالا که اینو ما نمیفهمیم بنابراین همین مقلد بودن کافی است، همین چیزهایی رو که خودمون میفهمیم، محاسبات اولی ابتدایی رو که در اصول دین، در فروع دین، در معارف حقیقی، در حوزه توحید، در حوزه ولایت میفهمیم، به همینا اکتفا کنیم، چون ما به حقایق نمیرسیم. بله ما به حقایق نمیرسیم، اما مقصود از این حقایق یعنی اعلی درجه حقایق نمیرسیم. شاید به درجه دوم رسیدیم، شاید به درجه سوم رسیدیم، شاید چنان که در همون روایتی که عرض کردم خدمتتون که فرمود من نحن نحتمله، ما متوجه میشیم، این ما متوجه میشیم و ما حمل میکنیم و ما میفهمیم، این ما بر دو دسته است، مای بالاصاله مای بالتبع. این یک درجه از معارف الهی مختص خاندان پیامبر علیه السلام هست، اما خاندان پیامبر گروهی بالاصاله خاندان پیامبر هستند، گروهی هم به اونها ملحق میشوند، اینا هم از همون دست هستند، بنابراین اینا میتوانن. پس این یک مشکل که عامه خلق گمان میکنن که اینا دیگه حالا ما که عقلمون نمیرسه رهاش کنیم، اونی رو که ما عقلمون نمیرسه اونو میتونیم رها کنیم، اما اینی که عقلمون میرسه فقط همین نیست که ما به یک نگاه کردن، به یک مطالعه کردن، با نیم ساعت وقت گذاشتن میتونیم دست پیدا کنیم. اگر 5 سال نتونستیم دست بیاریم، 50 سال به دست میاریم، 50 سال نسو یک عمر میتونیم حداقل زمینش فراهم میشه در عوالم دیگر بفهمیم. این یکی. نکته دیگر اینه که میگن خب حالا فهمیدیم به درد کجا میخوره. آخرش اینه که شما که میفهمید میگید خدا یکیست، ما هم که نمیفهمیم میگیم خدا یکیست. دیگه حالا اینکه وحدت عددی، سنخی است، نوعی است، مثلا حقیقی است، ذلی است، اینا دیگه به کجا برمیخوریم؟ ما هم قبول داریم، شهادت میدیم، قسم میخوریم که خدا یکیست. شما هم که دقیقا همین میگه الفاظمون مشترک است و چون گمان میکنن که الفاظمون مشترک است، بنابراین ما که الان میگیم خدا یکیست، حالا کجا را حل کردیم، کجا را تصرف کردیم، بر کدام درجه از درجات عالم قدم گذاشتیم؟ ما هم همینجا هستیم، ما هم میخوریم، ما هم میاشامیم، ما هم تفکرات داریم، تخیلات داریم، توهمات داریم، آرزوها داریم، همین ما هم تو همین دنیا داریم زندگی میکنیم، میگیم خدا یکی. شما هم که حالا به خیال خودتون بیشتر میفهمین، شما هم که زندگیتون مثل ماست که شما میخورید، میاشامید، فکر میکنید، خیال میکنید، آرزو میکنید، همه مثل هم دیگه است. بنابراین غیر از اون مقالطه اول، مقالطه دوم اینه که ما این چیزی رو که از شما میبینیم با اون چیزی که در خودمون هست تفاوتی ندارد. اینه که ما داریم که به درد جایی نمیخوره، ثروتی نیست که بتونیم یه جایی معامله کنیم، حداقل یه نون سنگک بگیریم. این شما داریم هم تقریبا همینطوره. حالا اگر همینطور نیست، حداقل اینه که اونی نیست که بتوان برای سرمایه گذاری کرد 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال وقت گذاشت. اینم مقدمه دوم. حالا با توجه به این نکته ملاحظه بفرمایید که میفرماید که از عقل مالی سودمندتر از عقل وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه سودمندی های انسان یا سودمندی های دنیایی است یا سودمندی های اخروی. سودمندی های دنیوی هم یا مربوط به ظاهر انسان، محیط پیرامونی انسان است، یا مربوط به افعال انسان است، یا مربوط به صفات انسان، یا مربوط به ذات انسان. خب حالا اون چرا که در پیرامون خودمون یعنی در جهان طبیعت منفعت میدانیم، این به چه وسیله به دست میآید؟ به وسیله عقل به دست میآید. هر که عقلش بیشتر، هوشش بیشتر، ولی این که همین عقل جزئی هم باشه، اما همین عقل جزئی هم از مراتب عقل است. بنابراین اگر دنیاست و مربوط به این طبیعت و محیط پیرامونی ما هست، با عقل به دست میاد. اگر مربوط به اعمال ما باشد، یعنی خوبی ها، سرمایه‌ای که مربوط به اعمال ماست، یک کاری انجام میدیم، مثل اینکه حالا برای کسی فعالیتی انجام میدیم، برای کسی خدمتی رو انجام میدیم و رفتاری انجام میدیم، کاری رو انجام میدیم، چون که در طبیعت انجام میشود. کتابی رو برای کسی مینویسیم، مقاله مینویسیم، یا یه درختی رو میکاریم، یا یه درختی رو هرس میکنیم، یا یک شیعی رو، خدمتی رو واسطه میشیم به دیگری انتقال بیدیم. تمام اینها هرچه عقلش بیش باشد در ارائه آن خدمت موفق تر است. در شناسایی نیازهای کسی که خدمت رو برای او ارائه می کند موفق تر خواهد بود. هرچه عقل بیشتر باشد، همین عقل جزئی بهتر می تونه مشتریاشو بشناسه. مشتری حالا امروز الحمدلله خوبه که حتی در کشور ما هم میگن مشتری مداری، ولی حق مطلب اینه که ما تمام کسانی که فعالیتی انجام می دهیم که نتیجه اقتصادی دارد، هر کس که باشد و هر کاری که انجام میدهد، اگه کتاب می نویسد، اگه تدریس می کند، اگر خشتی رو جابجا می کند، اگر جنسی رو جابجا می کند، اگر یه خدمت علمی رو در انجام میده، هر کاری که در انجام میده، چون که از اسمش پیداست خدمتی انجام میدهد. خدمت یعنی اون اولین عنوانی که ما داریم اینه که خادم هستیم، چه به زبان بیاوریم چه نیاوریم. اگر معلمی داره تدریس میکنه، داره خدمتی را ارائه میکنه. اگر این عاقل باشد، نگاه میکند به گونه خدمتش رو ارائه میکند که مطابق با نیاز مشتریش باشد. مطابق نیاز مشتریش که بود، منفعت و درآمدش هم بیشتر خواهد بود. وقتی که به مشتریش قول میده، به قولش چنان عمل میکنه که نه فقط این اگر 10 سال دیگه هم احتیاج داشت دوباره برگرده، بلکه 5 نفر دیگه را هم اگر گفتن که شما این جنس رو از کجا گرفتی، این کار رو، این خدمت رو کی برات انجام داده، او هم ارجاع بده. اینجوری نیست که ما در خدماتمون اگر میخوایم مثلا منبر بریم بگیم خیلی خوب ما دیگه قربت الله انجام داده ایم و سلام تمام شده رفت، اون قربت الله یک امر دیگری است، اون برای به دست آوردن یک سرمایه و ثروت دیگری است. اما این ثروتی رو که ما در دنیا میخوایم، که البته اینا میدونیم که در برخی از موارد سرمایه‌های دنیا و ثروت دنیا کسبش واجب است، در برخی از موارد مستحب است، در برخی از موارد مباح، البته موارد مکروه و حرام هم داره، ولی تو همون واجبات و مستحبات شما انجام بدیم اصلا به مباحاتش نخواهیم رسید. این کارهایی رو که انجام میدیم، یک اسمش خدمت است، یک اسمش نوکری است، یک اسم دیگرش اجاره یا اجیر شدن است و مانند اینها. بنابراین اونی که عاقل است بنداز و دروک عمل نمی کند، بگونه عمل نمی کند که این مشتری دیگه پشت سرش هم نگاه نخواهد کرد، این دانشجو هرگز دیگه به این کوچه نخواهد آمد، به این کلاس نخواهد آمد. بگونه عمل می کند که این به دیگران هم خبر میده، دیگران هم به دیگران خبر میدن. و در برخی از موارد هست که آدم عاقل چون فکر 10 سال دیگه رو میکنه، کاری انجام میده تو این 10 سال که 10 سال بعد مشتری ها میان، 20 سال بعد مشتری ها میان. و در برخی از موارد ممکنه ما تا بریم اعتبار کسب کنیم و خودمون رو تثبیت کنیم خیلی زمان بگذره، اما با این گذشته زمان طولانی به وقتش این عقل تبدیل به سرمایه خواهد شد، تبدیل به ثروت خواهد شد. خب ثروت هم همش که پول نیست، پول هست، اعتبار اجتماعی هم همین گونه است. این که یه نفر به خاطر درست خدمت ارائه کردن، درست فعالیت کردن، درست مشتری رو لحاظ کردن و منافع و نیازهای مشتری رو لحاظ کردن به گونه بشود که اعتبار داشته باشد، اگر یه نفر 1000 تومان پول خواست، اگه خودش نداره به یه نفر دیگه میگه که یه نفر احتیاج داره شما بده، این بین راحتی که به دست نمیاد که. اینجوری نیست که ما به هر کسی بگیم که فلان کس فلان نیازمند احتیاج داره همه سر و دست بشکنن پول بدن که، یک قرونم نمیدن. اما اگر یه آدم معتبری باشد، این اعتبارش رو اثبات کرده باشد، از راه های عقلایی اثبات کرده باشد، نتیجه میشه که دیگران به او اعتماد میکنن. این اعتماد یعنی گره باز کردن از بسیاری از کسانی که در کارشون گره وجود دارد و این فرد خودش نمیتونه این گره ها رو باز کنه، اما دیگران میتوانن به وسیله او گره ها رو باز کنن. بنابراین عقل، حتی عقل جزئی در این جهان طبیعت، در هر کدام از این مراتب چنگانی خدمتتون عرض کردم، منفعتی دارد که هیچ چیز دیگر منفعت ندارد، بلکه اصلا منافع مربوط به عقل است. عقل رو از آدمیان بگیرن، کدام منفعت و سود را، کدام ثروت و اعتبار و شهرت را، کدام خدمت را میتواند ارائه کند، همه انسان از عقلشون استفاده میکنن، منتها از حد اقل عقل استفاده میکنن. اگر عقلشون رو تکمیل کنند، اون راههایی رو که در علوم مختلف گفته شده است، تجربیات انسانهای با تجربه ارائه کرده است، اگر عقل رو تکمیل کنند، قطعا و یقینا به مالی دست پیدا میکنن. یعنی مال عبارت است از چیزی که انسان‌ها مایل به او هستند، آن را میطلبند. خب این مایل بودن برای چی؟ که برای یه نفر اعتبار، یکی شهرت، یکی سلامت، یکی صحت، یکی تفریح، یکی لذت، یکی ثروت و مانند، همه اینها مال حساب میشوند. این بنابراین از عقل بهتر هیچی نیست، بلکه اصلا چیزی نیست غیر از عقل که به مال بیانجامد. این یک. اما یه عقلی هم هست که نفس ناطقه است، غیر از این چیزیست که ما در پیرامون خودمون میخوایم، مایل هستیم میخوایم به دست بیاریم، میداد افعال و صفات خودمون میخوایم به دست بیاریم، یا حتی کمالات ذاتمون رو میخوایم، غیر از اینا یه چیز دیگر هست و اون هویت ما و اون وجود ما. اصلا وجود ما با عقل مسابقه است، یعنی نه فقط وجود ما همون عقل است، بلکه حیثیت انتصاب و صدقشون هم یکیست. یعنی اصلا ما عقلیم، غیر از عقل چیزی نیستیم. که عقل رو از ما بگیرن دیوانه نخواهیم شد، اون عقل قبلی بود که عقل رو از ما بگیرن بی عقل خواهیم شد، ولی وجود داریم. نه، اصلا یک درجه از عقل و اونم کمال عقل هویت و حقیقت هر انسانی است. خب ما هر چیزی رو که میطلبیم برای هویت و حقیقت خودمون میطلبیم در دنیا و آخرت، و اون چیزی غیر از عقل نیست. اصلا عقل را ما میطلبیم. و اگر در مورد خیر و درباره وجود گفته میشود که خیر محض است، درباره عقل هم همچنین است. عقل خیر محض است، چیزی است که همه انسان ها آن را می طلبند، بلکه همه، به این معنای اخیر خدمتتون عرض کردم، همه موجودات آن را می طلبند. نقطه مقابل عقل جهل است. جهل هر دوش، همون جهل اولی که درست ادراک نکردن، درست فهم نکردن، دقیق راه ها رو پیدا نکردن، راه های حل مسئله، راه های باز کردن گره ها، گره های فکری، گره های نفسانی، گره های اخلاقی، گره های افعالی، گره های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مانند اینها رو درست باز نکردن. اون یکیش میگه فقر و بیمالی، بیسروتی، تهیدستی، تنگدستی بدتر از بیعقلی نیست. یکی. اما اگر عقل رو به معنای دوم بدونیم، یعنی هویت و حقیقتمون که عین علم است، عین وجود است، عین خیر است و مانند اون، اصلا ما اگر نباشیم دیگه چی رو میتونیم با این مقایسه کنیم که این برای ما بدتر است یا اون؟ بدترین چیز ها اینه که ما خودمون نباشیم. اینم یه وقتی در ذهنتون نگذره که حالا که ما هستیم این رو میگیم، اگه نبودیم چی؟ اولش اگر نبودیم این قضیه شرطیه امتناعی است، یعنی اصلا ممکن نیست که نباشیم. این اولا، شرحش رو دیگه اینجا نمیپردازم بهش. این اولا. ثانیا، اگرچه ظاهرش اینه که ما اگر نبودیم طبعا فعلم نداشتیم، فکرم نداشتیم، خواستم نداشتیم، علاقه هم نداشتیم، لذتی هم نداشتیم، مثل اینکه این همه که نیستند. اون نکته قبلی توجه داشته باشین، این شرطی امتناعی است که فعلا هستیم علاوه بر این که ممتنع بود نباشیم. اما حالا اگر نبودیم کجا نبودیم؟ داریم وضعیتی رو که الان هستیم، این وضعیتی که الان هستیم خیر است یا نه؟ چون وجود است خیر است. اگر در این وضعیت نبودیم قطعا و یقینا طلب میکردیم اینجا بودن را. بر همین اساس است که یکی از نکات دقیقی رو که در جای خودش یه اشاراتی گفته شده است ولی نتایج از اون نگرفتن، اون اینه که در حوزه علم خدای متعال، علم تفصیلی خدای متعال به جزئیات قبل از ایجاد و قبل از آفرینش، یک نظریه اینه که خدای متعال به همه موجودات قبل از ایجاد علم دارد، یعنی همه چیزی که در جهان طبیعت به دست میان، این یک نظریه، این شکی نیست، این نظریه عموم فیلسوفان و عقلاست. ولی اینکه نتوننم تبیین کنن، مانند برخی که نتونستن تبیین کنن، ولی میدونن که اینو نمیشه انکار کرد. دومین نظریه که عمیق‌تر و دقیق‌تر از این است، اون عبارت است از اینکه خدای متعال به همه موجودات ممکنی که جهان طبیعت قابلیت تحمل آن را نداشت ولی ممکن الوجود بودن علم دارد. یعنی اینها وجود علمی نزد خدای متعال دارند، در بسیاری از مراتب وجود هم، مثلا در عالم عقل وجود دارند، در عالم مثال وجود دارند، در جهان طبیعت اقتضا نداره چون عالم طبیعت عالم تزاحمه، این هم علم داره. وقت این یعنی این که ما اگر در جهان طبیعت هم نبودیم جای دیگه وجود داشتیم، این یک. دومی که اونجا که وجود داشتیم با همه هویت و حقیقتمون طلب میکردیم آمدن در جهان طبیعت را، پیوسته تقاضا میکردیم، پیوستم هم جهان طبیعت به ما میگفت که برای شما جا نیست، جا نیست یعنی تزاحم داره، شما بیا یکی دیگه باید بره، شما اگر بیان خلالی ایجاد میشه، مصلحتی نیست، حکمتی نیست. مانند آن هم خدای متعال جواب میده که تو استعداد داری، قابلیت داری اینجا بیاد، ولی اونجای مخابری استعداد و قابلیت نیست، تزاحم است. مثل این که بسیاری از این موادی که در این جهان طبیعت هستند، اینا قابلیت انسان شدن را دارند، قابلیت این که در مسیر انسان شدن قرار بگیرن دارند، ولی با توجه به تزاحم جمعی که آمدن بقیه رو میزنن کنار. در برخی از موارد همدیگر رو به خاطر تزاحم طرفینی همدیگر رو نفی میکنن، هیچ کدومشون به انسان شدن نمیرسن، این نمیشه محدودیت این جهان طبیعت. حالا اینها که در اون عوالم قبلی در سیر نزول وجود دارد و در جهان طبیعت وجود ندارد، آیا وجودشون در مرتبه علم خدای متعال، بعد در عالم عقل، نهایتاً در عالم مثال و بالاخره قبل جهان طبیعت است، یا این که نه سیر صعود هم دارند؟ خب با توجه به اینکه اینو بهش قسمت قبلی رو نپرداختن، طبعا دیگه نباید انتظار داشته باشیم کسی این پرسش رو پاسخ بده، ولی گمان بنده اینه که اینها دوباره همچنان که در سیر نزول در مرتبه علم خدای متعال، عالم عقول، عالم مثال بودن، در سیر سعود هم در عالم مثال، در عالم عقول و در نتیجه در عالم توحید وجود خواهند داشت و اینها هم انسان خواهند بود. این معنی این سخن اینه که این جهان طبیعت به طور کلی تمام اجزا و ذراتشون که قابلیت انسان شدن داشتن در مرتبه علم خدای متعال که همگان دارن، همه در مراتب بعدی وجود دارند، اگرچه در عالم طبیعت تحقق پیدا نکردند. اینم یکی. اگر کسی گفت که امکان این که موجودی از عالم مثال بدون تنزل در عالم طبیعت ممکن نیست به عالم مثال سعودی برود، اگر کسی چنین چیزی گفت و پذیرفتیم که قابل که نمیپذیریم، اما اگر پذیرفتیم، تازه این موجوداتی که این هویت و حقیقت هایی که در این عالم نیامده اند در عالم مثال نزولی به گونه ای تفصیل پیدا می کنند که تمام اون چرا که دیگران در عالم سعودی دارند بدون مختصات عالم سعودی واجد خواهند داشت، واجد خواهند بود و خواهند داشت. اینم یکی. مهمتر از این و بیشتر از این و اون اینه که تا اینجا رو گفتیم که تمام این موجوداتی که در علم، همه تمام موجودات ممکن، انسانهای ممکن در علم خدای متعال، اونجا دیگه محدودیت نیست که بگیم این ممکن است این ممکن نیست، این امکان برای همه هست. یعنی برای تا به حال همگان میگفتن و هنوزم میگن که انسان است که خلیفه خدای متعال است، اما بر این اساس میتونیم بگیم که تمام صور علمی خدای متعال امکان ذاتی و قابلیت ذاتی خلافت رو دارن، ولی جهان طبیعت قابلیت خلافت اونها را ندارد. بنابراین خلیفه در زمین نمیشوند. خلیفه در زمین کیا میشوند؟ همینه که اومدن در جهان طبیعت. اما اون کسانی که نیامدن، عقول هستند در مرتبه علم خدای متعال، اونا از حیث فاعلیت فاعل قابلیت دارن یا ندارن؟ فاعلیت فاعل تام و تمامه، هیچ محدودیتی نیست، بنابراین به تمام موجودات آن گونه عطا می کند که به اعلی درجه وجود دست پیدا کنند. وقتی این گونه که شد، ممکنه برخی از موجوداتی باشن در علم خدای متعال باشن، اصلا مرتبه عقول هم نرسن، تا چه رسد به عالم مثال، تا چه رسد به عالم طبیعت، ولی اونها این قابلیت تمامیت را دارند. وقتی قابلیت تمامیت رو که داشتند، چه در این عالم نزول پیدا کنن چه عالم در این عالم نزول پیدا نکنن، به کمال شایسته خودشون که همون وجود است، اونم وجود واجبی است، دست پیدا میکنن. از این گذشته، این نکته ای رو که خدمتتون عرض کردم که دیگه اصلا به ذهن کسی هم شاید نرسه، حالا البته ما اطلاع نداریم، شاید هم رسیده، شاید هم نوشتن، ما بی خبر هستیم، اون اینه که هر کدام از این موجوداتی که در جهان طبیعت می آیند، اگرچه یک تعین خاص خودشون رو دارن، از یه نقطه شروع می کنن. مثلا ما از یه جایی که شروع کردیم، فرزندیم، پدر مادر شدیم، بچگیمون اینجوری گذشته، نوجوانیم اینجوری، حالا در سنین بالا قرار داریم و بعدم یه جور دیگه میگذره، تموم میشه میره. ما یک راه رو، یک مسیر رو انتخاب کردیم و به پایانم میرسیم. یعنی یک وجودی داریم سیال که از یه جای شروع شده، آرام آرام فعلیت پیدا کرده، به آخرم رسیده. به گونه ای که اگر کسی از همون لحظه ای که ما متولد شدیم فیلمشو که میگیره، فیلم تا آخر عمرون رو داشت، یعنی یک مسیر و یک فرایند رو طی کردیم، یک وجود ماست. اما آیا امکان داشت که بچگی ما گوناگون باشد، جور دیگری باشد غیر از اینی که داریم؟ به جای اینکه صبحانه نون پنیر خوردیم مثلا روز شنبه، نونو کره خورده باشیم، امکانش بود یا نه؟ بله امکانش بود. نه فقط امکان ذاتی بود، امکان وقوعی هم بود. خب نون پنیر خوردیم، اینجوری راه افتادیم، اگه کره می‌خوردیم چه جوری بود؟ و اگر یه چیز دیگه خورده بودیم چه جوری میشه؟ اگر یه هوای دیگر، این احتمالات چند تاست؟ تمام اینها وجودهای ممکن ماست در جهان طبیعت و در این عالم، اونم فرایندهای ممکن و خاص خودش رو دارن که بدون طی کردن این مسیر به مقصد خودشون خواهند رسید. بنابراین ما در عالم دیگر اگرچه یک نفریم، اما یک نفری هستیم که کل الاشیا هستیم، حداقل کل الاشیا خودمون که باید باشیم، که حرف دقیق اونه که کل عالمیم، اما بخشی از اون عالم که ما کلش هستیم عبارت است از احتمالات جایگزین ما، اینا بهش میگن عوالم هم ارز، عوالم ممکن هم ارز، نه اون چرا که در حوزه های دیگری مانند فلسفه یا کلام مغرب زمین و مانند اون گفته شده است. این عوالم اولا ممکن است، ثانیاً تا یه نقطه ای رو اتفاق افتاده یه جای دیده نشده، این احتمال که اینا با تغییرات دفعی به مقصد برسن، یعنی طی طبیعت، طی زمان، طی مکان، طی اجسام، طی فرایند اتفاق بیفتن، امکانش هست. این احتمال که اینها با استناد به وجه خاص خدای متعال تحقق پیدا کنن، اینم هست. بنابراین اگر به قیامت رسیدیم و اونجا محشور شدیم، دیدیم ما یه نفر خیلی هستیم، نه یه نفر، دو نفر، ده نفر، یه میلیون، یه میلیارد، ما یک نفر بی نهایتیم، اصلا تعجب نکنید که باید همین گونه باشد. اگر یه جایی که برگشتیم در عالم دیگر، دیدیم یه نفر هستیم، قبلا تو این جهان روی صندلی میشستیم، اونجا هم رفتیم یه صندلی نشستیم، شک کنید که ما خودمون باشیم؟ این هویت و حقیقت ما، نفس ناطق ما اینه. حالا بر این اساس این هویتی که نامتناهی است، بی حد و اندازه است، هم کمن، هم کیفن، عدتن، عدتن، شدتن، کمالن، حرکتن، هر چی رو که بفرمایید، وقتی نامتناهی است، همینو بهش میگن عقل. عقل حقیقی اینه. حالا از این بهتر، از این پرسودتر، پرمنفعتتر میتوان چیزی رو پیدا کرد یا نه؟ هرگز امکان پذیر نیست. اینم از این. بالاخره حالا اون معنای عرفیش هم خدمتتون عرض کنم که وقتی که ما همه خیرات دنیامونو با عقل به دست میاریم، منافع و خیرات آخرتمون هم با عقل به دست میاریم، اینم از عقل بهتر چیزی نیست. چنان که همه خیرات دنیا رو با جهل که به از دست میدهیم، خیرات آخرت و منافع اخروی رو هم با جهل که از دست میدیم، بنابراین بدتر از جهل و تنگ دستی و تهی دستی بیشتر از جهل وجود ندارد. اینم از این. خب روایت بسیار شریف و کوتاهی بود، روایت 26م. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل شده است که لما خلق الله العقل، خدای متعال وقتی عقل را که آفرید، قال له، به او فرمود اقبل، بیا، بیا جلو، به پیش بیا، فاقبل، او هم به پیش آمد. ثم قال له ادبر فادبر، بهش فرمود که پس برو، عقب برو، برگرد، او هم برگشت. خیلی خوب، دو تا امر کرده، یکی بیا، یکی برو. کل عالم هستی هم همین بیا برو هست، بشین پاشو هست. تمام اون چرا که در عالم هستی رخ میدهد، امر است، یا امر به آمدن یا امر به رفتن، یعنی اختبار به اطاعت و تسلیم تمامش. یه جایی گفته می شود نماز بخوانید، یه جایی گفته می شود نماز تو فعلا عقب بنداز، جنگ رو شروع کن، یه جایی میگه جنگ رو فعلا رها کن، دوباره نماز تو بخون. این دستورات پیوسته ای که ارائه می شود برای یک چیز است، این دستورات مختلف و متخالف و ناسازگار و ضد هم برای یه چیز است، معلوم می شود که تسلیم هستیم یا نیستیم. نه اینکه معلوم بشود، یعنی اون نمیداند میخواد معلوم بشود. خب بفرمایید که برای اینکه برای خودمون روشن بشود که ما تسلیم هستیم یا نیستیم. نه اینکه میخواد برای خودمون معلوم بشود خودمون نمیدونیم، خودمون اینجا نمیدونیم، پرده از رومون بردارن، خودمون هم میدونیم که ما تسلیم هستیم یا نیستیم. این اوامر برای، اگر مقصود اختبار آزمایش امتحانه، امتحان نه به معنای و به قصد آشکار شدن اونچه که آشکار نیست، نه، به قصد تمرین برای تسلیم. خدای متعال امر میکند، دستور میدهد به انجام کاری، به ترک کاری، به انجام دادن بسیار، به انجام دادن کم، هر چی را که هست، برای اینه که به زبان عرفی اگر بخوایم بگیم، برای اینه که وجود ما از قوه به فعلیت برسه. یعنی چیزهایی رو که ما خودمونم میدونیم چه کاریم، ولی همین تمرین ها و تکرار هاست و از طریق همین فرایند تمرین و تکرار و اطاعت و چشم گفتن است که قوه های ما به فعلیت میرسد، یا وجود اجمالی ما به تفصیل میرسد، باطن ما عیان و آشکار میشود. بنابراین خدای متعال میداند ما چی کاریم، خودمونم پرده برداشته شود میدانیم، از این خود هم عبور نمی کنیم، جدا نمی شویم، نه چپ می رویم نه راست می رویم، نه سبقت می گریم نه عقب می مونیم. اما این خود ما به وسیله همین اوامر و نواهی و همین دستورات الهی ظاهری و باطنی است که مسیر خودش رو طی می کنه. به تعبیر دیگر، چطور اگر مثلا کسی می خواد که وزن بردار بشود، تمرین میکنه، وزنها رو از 10 کیلو 15 کیلو 20 کیلو شروع میکنه، همینطور زیادتر و زیادتر و زیادتر. این تمرین ها برای چیه؟ برای این کنه استعداد و قابلیتی رو که داره، اون چیزی که در متن ذاتش وجود داره عیان آشکار بشه یا به فعلیت برسه. امر و نهی برای این است، نه برای این که بدانند. بله البته بعد از این که اتفاق افتاد در مرتبه فعل دانش هم اتفاق میفته. وقتی که دستور داد که نماز میخونید، ما هم نماز که خوندیم یه علم جدید پدید میاد، اون علم جدید عبارت است از خود همین فعل. وقتی فعل در مرتبه وجود ما حادثه، علم مربوط به این فعل هم در مرتبه وجود ما حادثه. اما این فعل در مرتبه وجود خدای متعال امر واحد حادث نیست، علمش هم حادث نیست، به همین خاطر که نمیشه گفت علم فعلی. تمام دستورات و امرها و نواهی برای این است که از طریق همینها مسیر رو طی کنیم. اینو رو برداریم، طی مسیر به گونه دیگری خواهد بود. به تعبیر دیگه، اگر خدا امر نکرده بود، یعنی فرایند حرکت ما یک فرایند دیگری بود غیر از اینی که داریم. اگر ما این اوامر رو اطاعت نکردیم، یعنی یک فرمونم فرایند خاص خودمون رو داریم طی می‌کنیم که موافق با امر خدای متعال نیست. یعنی اگر موافق با امر خدای متعال بود چجور بود؟ پایان این فرایند سعادت بود، لذت بود، سرور بود، اختباط بود. حالا این فرایند رو طی نکردیم، اگرچه این هم در واقع مطابق با اراده خدای متعاله، ولی از همینجا میتوان حدس زد که آخرش چی در میاد. آخرش دقیقا همون چیزی که در متن ذات ما بود، یعنی به جای اینکه لذت باشد الم است، به جای اینکه سرور و اختباط باشد غم و غصه و نگرانی و حزن و مانند اون خواهد بود. در نتیجه اینو توجه داشته باشیم که داریم تمرین میکنیم، داریم ریاضت میکشیم با اعمالی که انجام میدهیم. این ریاضت هایی که یه وزنه برداری برای این که وزنه سنگین را حرکت بده داره تمرین میکنه، داره تمرین میکنه، چیزی از بیرون به دست نمیاره، داره قوا و استعدادهای خودش رو به فعلیت میرسونه. خب بعد از این که تسلیم بودن عقل اثبات شد، نشون داده شد، فقال و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم. اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردم مکرر که قسم ها با هم دیگه تفاوت دارن. قسم جلاله قسمی است که اهمیت بسیار زیاد یا نشان از عظمت مطلبی که بیخواهد بگوید دارد. یه وقتی مثلا میخواد که بگه که و نفسم و ما سوا فالهمها فجورها و تقواها، مباحثی میخواد بگه مربوط به اخلاق، مربوط به اعمال، مربوط به مباحثی است که اون در درجه اعلا قرار ندارد، در نقطه عظمت قرار ندارد. اونو میتونه که قسم بخوره به جان خودتان، به جان مثلا قوم خویشتان، به جان دوست و رفیقتان، یا بگه قسم مثلا به خورشید، به زمین، به ستاره، به چنین به چنان، میتونه قسم بخوره. اما وقتی که یه مطلبی میخواد بگه که این اهمیتش بیشتر است از هر چیز مادی و معنوی که بتواند به اون قسم بخورد، چنان که در عرف هم رواج داره که در خیلی از جاها، مثلا حالا در کشور در میان عرب، میان فارسی زبان های رواج داره که وقتی قسم میخورن مثلا بگن که به کتابم قسم، به دفترم قسم، اینا که قیمتی نداره، به ماشینم قسم، این اصلا حساب نداره، که میگن به جانم قسم، به جان خودم قسم. در برخی از موارد هم دیگه خیلی صمیمی میشن به جان خودت قسم، خب این که دیگه اصلا قسم نیست که. اما یکم محکمتر از این در میان فارسی زبانها میگم به جان مادرم. در گذشته، در دوران حالا ما که روستایی هستیم، وقتی کسی قسم که میخورد میگفتن که بگو به موی پدرم. این موی پدرم، اگه کسی قسم میخورد که پدرها چقدر جایگاه داشتن، و اصلا یک بار چنان تنزل پیدا شده که انگار که از عرش اعلا افتادن در قعر طبیعت، از اونجا هم پایین تر. قسم می‌خوردیم به جان خودمون، در برخی از موارد به خدا قسم می‌خوردیم، به پیغمبر قسم، به موی پدر قسم نمی‌خوردیم که. حالا اگر یه وقتی کسی به موی پدر هم قسم می‌خورد، درجه بالاتر میگفتن بگو به سر پدرم، دیگه این امکان نداشت. هیچ کسا، مؤمن غیر مؤمن، عالم غیر عالم، هر کسی در هر وضعیتی که بود به سر پدرش قسم نمیخورد، حتی اگر راست بود. اگر کسی وقتی قسم میخورد، خب این نشون دهنده این بود که اولا راست میگه، راست قطعی، گویی داره در به یک موضوع حق الیقین قسم میخوره. اما در این حال دیگران به یک نگاه توأمه با حقارت به او مینگریستند، گفتن اینو ببین که به سر پدرش هم قسم خورد، حالا اگر حرفی گفتی دروغ بود چی؟ انگار پدر رکن عالم هستی بود، نه بلکه کل عالم هستی بود. و حقش هم همینه که باید پدر رکن عالم هستی، اصل عالم هستی برای فرزندان باشند. و الا اگر پدر هم اومده در حد فرزندش دوستن، رفیقن، با هم دیگه میگن، میخندن، جوک میگن، تعریف میکنن از این ور اون ور، این وقتی اینجور شد، اون جایگاه پدری را که هم باید تربیت کنه، این یه بخششه، هم حرف آخر رو باید بزنه. این حرف آخر رو انسان ها احتیاج دارند. باور نکنیم اگر میگن که فلان کار رو باید فرهنگ سازی کنیم، فلان کار باید که زیر ساختاش رو فراهم کنیم. هر وقت گفتم میخوام فرهنگ سازی کنیم، یعنی بیخیالش، انجام نمیخوایم بدیم. وقتی گفتم میخوام زیر ساختاش رو فراهم کنیم، یعنی وعده سر خرمنی که هیچ وقت وجود نداره. با انسان، روحیات انسان ها همه هم همین گونه هستن. زن و مرد نداره، شرق و غرب نداره، که احتیاج دارن به یه قانونی که حرف آخر رو بزنه. به نوعی حکومت و تحکم نیازمندند. اگر به ما فقط تعلیم میدادن، همه رو یک دوره، همه رو یک کلاس چند واحدی میگذاشتن که ایها الناس کمربنداتون رو ببندید، تا جریمون نکنن کمر رو نمیبندیم، همین الان اگر یه بار، بعد از این که الان دیگه فرنگسازی شده است دیگه، همین چیش درست شده، یک بار در تلویزیون اعلام کنن که از این بعد خودتون میدونین که میخواین کمربند ببندین یا نبندین، ببین چند درصد نمیبندن. ما اگه همین الان خدای متعال به فرنگسازی شده دیگه، بیشتر از این که 124 هزار پیامبر اومده، همه اومدن گفتن که نماز بخونید، همین الان خدای متعال بفرمایید که خودتون میدونین، نماز صبحش کس بیدار نمیشود؟ هیچ کس، تقریبا هیچ کسا، به خاطر اینکه اون کسانی که اصلا دنبال بهانه میگشتن در برن، که اصلا فرنگسازی براشون جوک بوده، اون کسانی هم که دیگه حالا واقعا فرنگسازی هم که شده، میگه وقتی خدای متعال میفرماید ما هر جایی میخواستیم با نماز ببریم بی نماز میبریم، میگه نمازتون کدامه؟ کاز از آشداختر که دیگه معنا نداره که. خدای متعال میفرماید به اعلی علیم بدون نماز میبریمتون. بد نیست که ما خدا را کاری انجام بدیم که نشون دهنده اینه که اعتماد به خدا نداریم، بنابراین فردا دیگه بیدار نمیشیم. این نقش تحکم، نقش حکومت، نقش حرف قاطعانه گفتن، حرف آخر گفتن، البته بدون جنگ و نزاع. اصلا باید پدر در موقعیتی باشه که جنگ و نزاع معنا نداشته باشه. بدون جنگ و نزاع این اگر باشه، امید میرود که تربیت هم باشد. ببینید این نسلهایی رو که میبینید، که مخصوصا اون نسلهایی که حالا یک کمی هم عقل و فهم و شعور هم دارند و درس خوندن و کتاب خوندن و دو تا کلمه شنیدن، اینا نسلهایی هستن که نزد پدرانی بزرگ شدن که پدرها تحکم میکردن، تحکم میکردن، حرف آخر رو میزدن، نصیحت میکردن، تذکر میدادن، آخر میگفتیم نه این اینجور، آخر میگفت من بهت میگم، من بهت میگم، یعنی تمام شد دیگه. این من بهت میگم رو انسان احتیاج داره. این که این تعبیرهای ادبی و شعری رو که آدم ها رو خدای متعال خوب آفریده، بنابراین رو اگه آدم ها خوب آفریده و دیگه احتیاج به راهنمایی و احتیاج به تذکر قطعی و احتیاج جنگ و نزاع و مانندون ندارن، دیگه پیامبر نمیخواستن که. و پیامبران کدام یک از پیامبران آمدن گفتن ایها الناس را این، البته خودتون میدونین، اگه اینجور بود که دعوا نمیشد، جنگ نمیشد، عذاب الهی نازل نمیشد. عذاب الهی وقتی نازل میشه، یعنی تربیت آدمی نیازمند به حرف آخر دارد. منتها هم اولین کار در مغرب زمین اتفاق افتاده، تفکرات و اومانیستی غلط یا با لوازم غلط اونجا رواج پیدا کرده. یه عاملش هم تنها تفکرات عقلی و فلسفی نیست، یه جهتش اینه که آدمیان میخوان از زیر بار تکلیف فرار کنند، تربیت کردن فرزند، مراقبت کردن، نظارت کردن، امر کردن، نهی کردن فرصت میخواد. اونم که فرصت نداشتن، که وقتی زن که میرفته سر کار، مردن که میرفته سر کار، خب کی میخواست اینا تربیتشون کنن؟ یکی بهشون گفته که این بچه‌ها احتیاج به تربیت ندارن، فقط شما بی تربیتشون نکنید. اینا همچین نشسته رو دلشون که خدای متعال این همه کتاب‌ها رو نازل کرده تو گوششون نرفته. یه نفر، یه فیلسوف و نیمچه فیلسوفی گفته که ما نسبت به فرزندانمون هیچ وظیفه‌ای نداریم جز اینکه بی تربیتشون نکنیم. بی تربیت نباشن دیگه تربیت شده بار میان. یه نفر هم ایشون نگفت که بالاخره اون اولین نفری که بی تربیت در اومد اینه کی بی تربیتش کرده؟ بالاخره اولین نفری وجود داشته که بی تربیتی در ذات انسان وجود داره، اتفاق اونی که در وجود انسان نهادینه است نفس اماره است. به هر حال در اونجا اتفاق افتاده. ما هم که حالا دیگه شبیه به کشورهای پیشرفته و ماننده هستیم، کاری کردیم کارستان، به گونه ای که بچه ها رو نمیشه بهشون بگی که بلندتر باشون صحبت کنی، آنچنان گریه میکنند، عصبانی میشن، شعر رو به هم میریزن که همه هم خیال میکنن این دانه های عشقی که میریزه انگار همراه این چشماش هم داره میفته. اصلا این عشق خدا درست کرده که گاهی بچه گریه کنه عشقش بریزه. دیگه یک بلبشویی در حوزه تربیت اتفاق افتاده که خدا کند که حداقل جمعی مراعات کنن و ملاحظه کنن و مادر نقش خودش رو داشته باشه، پدر نقش خودش رو داشته باشه، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی، عمه، خاله، هر کدوم نقش خودشون رو داشته باشن. اینجوری نباید باشه که اصلا بچه ها نمیشناسن که اینا کی هستن، عمو هن، دایی هن، کدوم یکی هستن، تشخیص نمیدن، به خاطر اینکه با بقیه افراد، با غریبه ها خیلی تفاوتی ندارند. خیلی خوب، اینم دیگه شق شقتون حضرت که ارتباط به بحثمون نداره، رسیدیم به اینجا. به هر حال همین حرف این بود که این تعالیم الهی، دستورات، امرها، نهیها تمرین بندگی است، خود بندگی هم نیست. به یه جای باید برسیم که منتظر دستور خدای متعال باشیم، نه به جایی میخواییم برسیم که وقتی خدای متعال کاری انجام میدهد، یا انبیا کاری انجام میدهند، یا اولیا کاری انجام میدهند، یا خلق کاری انجام میدهند، ما براشفته نشویم. یا وقتی بندگی میکنیم به این معنا که هرچی بهمون گفتن میگیم چشم انجام میدیم. البته این خیلی مهمه که حالا تا برسیم اونجا خیلی معطلی داره. این یه بخششه، این اولین درجه بندگی است، این عبادت است، همین عبادت تمرین و تکراره. اما یه درجه دیگری عبودیت است، نه اینکه هر چرا گفتن انجام بدهیم، اونو که در عبادت انجام دادیم، در عبودیت هر چرا که خدا و خلق خدا انجام دادن رضایت داریم. اینو در یه روایت دیگری شرحش اونجا خدمتتون عرض کنیم، اینجا ازش میگذریم. خیلی خوب، خدای متعال فرمود که و ما خلقت و خلقا احسن منک، من خلقی رو بهتر از تو نیافریدم. عالم هستی تمامش نظام احسن است، همش بدون استثنا، از کرم خاکی گرفته تا اعلی درجه عقول، تا بالاترین درجات فرشتگان، همه احسنند. یعنی کمالاتی که در آنها ظاهر شده است در حد قابلیت و گنجایش و ظرفیتشون احسن است. اما آیا تمام کمالات به گونه ای که موافق و ملائم هم باشن و مزاحمتی برای همدیگر و تعارضی با همدیگر نداشته باشن ظاهر شدن یا نه؟ نه، کرم خاکی احسن کرم هاست. یعنی اون کمالی که او قابلیت زور داشته به بهترین درجه ظاهر شده است، اما اون چیزهایی که کمال بدنش، جسمش، روحش، نفسش این قابلیت زور رو نداشته است حتما ظاهر نشده است و ظاهرم نمی شود. اما در مورد عقل که می فرماید احسن از تو اصلا خلقی وجود ندارد، اونم با قسم جلاله میگه عقل اولا تمام استعدادها و قابلیت‌های عالم هستی را دارد و بنابراین تمام کمالات خدای متعال را در خیش دارد. این اولا. ثانیا تمام این کمالات ظاهر شده اند در اعلی درجه، این دو. سوم این که ظهور این کمالات در اعلی درجه با همدیگه مزاحمت و ناسازگاری ندارند. وقتی که اینجوری که شد، مخاطب حقیقی خدای متعال همین عقله. این بل قبل از اینکه اینو خدمتتون عرض کنم، مخاطب هر امر و نهی خدای متعال عقل است، منتها این مخاطب دو دسته است، مخاطب بل اصاله، مخاطب بتبع. این عقلی که احسن از او وجود ندارد، این مخاطب بل اصاله است. اما عقول دیگران درجات فروتر از این عقل که در اسب ها وجود دارد، در پروانه ها وجود دارد، در مورچه ها وجود دارد و همینطور در جمادات و نباتات وجود دارد، اونا را مخاطب امر خدای متعال هستند. اونا را اینجوری نیست که همینجوری تسبیح کنن خدای متعال را به معنای دقیق تسبیح، نه به معنای تمثیل یا استعاره یا تکوین و مانند اون، نه، تسبیح میکنن همون گونه که دیگران تسبیح میکنن. ما چطور تسبیح میکنیم؟ میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. قول یه فارسی زبانی بخواد که تسبیح کنون چی میگه؟ میگه خدایا چه منزهی تو. و اگر یه زبان دیگری زبان دیگری، خب هر کس به زبان خودش تسبیح میکنه، حیوانات هم به زبان خودشون تسبیح میکنن، منتها ما زبان اونها رو نمیدانیم. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اونها رو متوجه نمیشوید. درخت ها چی؟ اونها رو تسبیح میکنن. نه اینکه درخت ها چون زیبا هستن هر کی نگاه میکنه میگه دست سازندش درد نکند، اون که چیچ. درخت ها تسبیح میکنن آنگونه که ما تسبیح میکنیم، ولی مناسب با خودشون و به زبان خودشون. سنگ و چوب و خاک و مانند اینها هم همین گونه است. این تعبیرهای لطیفی که در دین وجود دارد که مثلا درختان را مراعات کنید، اذیت نشوند، شکسته نشوند، زیر دست ما نمانند. درخت ظاهرش اینه که ما خودمون کاشتیم، به کسی چه ربطی داره؟ میخوایم کنارش وایسیم همینجا آرام آرام بکنیم، شاخهاش هم بکنیم، نه برای هرس کردن، که هرس کردن مانند تربیت انسانه، لازمه و واجبه. اما بدون همینجور که ایستادیم هم صحبت میکنیم، خورد خورد برگاشو بکنیم، این مال ما نیست. این مال ما بودن یعنی ما در موارد ویژه و خاص حق انتفاع داریم، نه اینکه حق داشته باشیم لهو لوردش کنیم و ضایعش کرده باشیم. این تعبیر که شکستن درخت در مانند شکستن بال ملائکه است، آخه چجوری به چه زبانی باید به ما بگن؟ گیاهان هم همین گونه است. اینجوری نیست که ما چون چمن کاشتیم اختیار داریم خودمونم چمن رو میخوایم لگد مال کنیم. این بار آبشون دادیم، دفعه بعدم نمیخوایم آبشون بدیم. ما اول اگر ما نکاشته بودیم یک توبیخ داشتیم که چرا نکاشتید، حالا اگر کاشتیم بعد میگن خب چرا آبش ندادین، چرا کودش ندادین، چرا دونش ندادین، چرا چنین نکردین، چرا چنون نکردین، ده تا دیگه هم داره. خب حالا این ترجیح داره که از این بعد نمیکاریم تو یک سوال ازمون داشته باشند. در قیامت در روایات داریم که برخی از افراد میبینن تو صف ایستادن، اون جلو صف میبینن خیلی معطل شدند، اون آخری میگن که برو از اون جلو صف خبر بیارین که چه اتفاقی افتاده که صف ایستاده راکده. میان سوال نگاه میکنه، میبینن که این ازش سوال میکنه که چرا عمل نکردی. این همینجور منمن میکنه تا یه مرتبه ذهنش میرسه میگه من بلد نبودم. یه خب برو دیگه، وقتی بلد نبودی دیگه چیه میخواستی عمل کنی؟ این میاد به بقیه صف میگه که معطل نکنی، سوال اینه که چرا عمل نکردی به دستورات خدا. اونی هم که عبور میکنه میگه که نمیدانستم، بلد نبودم، ولشون کردن رفتن. این میره و همینطور یکی میره یکی میمونه تا نوبت بینه میرسه که دیگه فوتوفنش یاد گرفتن، چی جواب میخوام بدن؟ بهش میگه که چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. محکم پس گردنشو میزنه، میگه خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ اینجوری نیست که حالا ما درخت نکاشتیم بنابراین دیگه پنج تا امر دیگر هم که پشت سرش بوده که آبش بده، دونش بده، چنین کن چنان کن، اونا فقط یه سال از ما دارن چرا نکاشتین؟ نه، اون میگه اولا چرا نکاشتی؟ خیلی خوب، اگه کاشته بودی آبم می‌خواستی بدی، چرا آبش ندادی؟ اگه آبش میدادی میباید کودم بهش میدادی، چرا کودش ندادی؟ و همینطور بقیه. ما مالک جهان نیستیم، مالک هیچی نیستیم، برای همین حق تصرف در بدنمون نداریم. و الا این پوستای کوچیکی رو لبها جمع میشه، گاهی افراد میکنن یا گاهی با دندونشون میکنن، گاهی پشت ناخونه در میگه حق نداری بکنی. اون اندازه جدا شده که مرده است، مزاحم است، کندن وصل بودن و وصل نبودنش این هیچ تفاوتی نداره، اونا رو میتوانید بچینید. اما اگه جوری چیدید که یه ذره هم از اون بخش زندش کنده شد، نمیتونیم بگیم انگشت خودمون هست، پوست خودمون هست، به کسی چه ربطی داره؟ که مالک هیچی در عالم نیستیم. وقتی مالک هیچی که نبودیم، در واقع همه ما، همه انسان‌ها، همه موجودات، اشیایی که در اختیارشون قرار دادن اگرچه مسخر اوناست ولی آریه است، اونم آریه مضمونه هست. یعنی اگر خراب کردیم باید آبادش کنیم، اگر یه درخت رو کندیمش باید جاش دو تای دیگه بکاریم، اگر یه جایی خراب کردیم باید اصلاحش کنیم، درستش کنیم، تعمیرش کنیم. اصلا هدف آفرینش عمران و آبادی جهان هست. عمران و آبادی جهان هم یه بخشش همینه است که میبینید. حق تصرف در طبیعت رو نداریم، در سنگ و چوب رو نداریم، در بیابان رو نداریم. اینجوری است که تو بیابان رفتیم، گیاه بسیار هست، بوته بسیار هست، مثلا خار بسیار هست، گوم بسیار هست، حالا همینجوری دو تا شام آتش بزنیم؟ حق نداریم. بله اگر یه جایی احتیاج به گرما داریم، مانعی نداره. اگر یه جایی احتیاج به مثلا یه برنامه‌ای داریم، فرض کنیم می‌خوای یکی فیلم بگیره، تو فیلمش هم باید آتش باشه، مانعی نداره. یه جایی که لازمه بسیار هم خوبه و اگر ترک کنیم خلافشه، اما در جایی که لازم نیست. البته حالا اینم که آیا مثلا اگر کسی فرض بفهم رفته بیابان، رفته تو بیابان کوه ها داره میچرخه، این برای چی رفته؟ برای اینکه اعصابش جا بیاد، تفریح کرده باشه، لذت برده باشه و بالاخره حال جون جدیدی پیدا کنه که بتونه کار کنه، فعالیت کنه، با مردم ارتباط داشته باشه، اوقاتی زود تلخ نشه، مطالعه کنه، شب زنده داری کنه و مانند اینها. خب این تو کوه میره میبینه که اگه ما همینجور صاف آرام برویم و برگردیم، هیچ کس هم لگدش نکنیم، این ممکنه اون نتیجه به دست نیاد. این جزء موارد لازمه که اگه لازمه که حالا یه لگدی هم یه بوته بزنیم و بزنیم، برای اینکه خود تفریح رفتنش، خود اینا همه مقدمه بود، اینم بخششه. اگه لازم اونجا آتش درست کنیم، اینم میشه جزء بخشش. ولی همین خلاصش اینه، همه چی باید حساب شده باشد. بالاخره ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اوثیب و ایاک و عاقب. آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.